سلام، به قسمت 13 پادکست کرون خوش اومدید. پادکستی که تو هر قسمتش من بردیا دوستی یا آهنگ رو انتخاب میکنم و در موردش صحبت میکنم.
به سکوت سرد زمان، به خزان زرد زمان، نه زمان لا درد کسی، نه کسی را درد زمان. بهار مردمی هاده ای شد، زمان مهربانی تی شد، آه از این دم سردی ها خدایا، آه از این دم سردی ها خدایا.
خب تو این قسمت دوباره اومدیم سراغ یکی دیگه از تصنیف های محمد رضا شجریان، تصنیف بی همزبان با آهنگسازی و صدای محمد رضا شجریان و شعر جواد آذر.
نه امیدی در دل من که گشاید مشکل من، نه فروغ روی مهی که فروغ زد محفل من.
تو قسمت 8 پادکست، قسمتی که درباره دوده بود صحبت کردیم، یکم در مورد دوره‌های کاری محمد رضا شجریان صحبت کردیم. اینجا چیزی که میگیم دقیقاً بعد از اونه. اواخر دهه 60 با جدایی محمد رضا شجریان از پرویز مشکاتیان و گروه عارف، فصل جدیدی تو کارنامه کاری محمد رضا شجریان رقم می‌خوره. به لحاظ فرمی اگه بخوایم کارهای اون دوره رو بررسی کنیم، می‌بینیم که گروه نوازنده‌هاش خیلی خلوت‌تر از گروه‌های قبلی مثل گروه عارف، گروه شیدا یا گروه پایور بود. از همه مهمتر به نظر من البته اینه که شجریان تو این دوره به آهنگسازی رو آورده و تصنیف‌های خودش رو می‌خونه. به لحاظ موسیقی کارهای این دوره ساده‌تر شده و تنظیم‌ها در مقایسه با کارهای آخری که با پرویز مشکاتیان داشته مثل دوده عود، گنبد مینا و جان عشاق خیلی خیلی مینیمال شده و بار احساسی بیشتر اینجا گردن شعره. به لحاظ احساسی خیلی قوی تر شده شعرها. مثلا اگه شما نگاه کنین اکثر تصنیف ها اصلا مقدمه ندارن و تصنیف با خط اول شعر شروع میشه، کاملا برعکس تصنیف های پرویز مشکاتیان مثلا جان جهان، صبح از ساقیا، دوده بود و غیره که هر کدوم یه مقدمه طولانی بر خودشون داشتن. خود شجریان هم تو مصاحبه‌های مختلف گفته که این شکل خواننده با جواب آواز و همینطور بداهه خوانی و بداهه نوازی شکل ایدئال برای ارائه موسیقیشه. توی یه مصاحبه‌ای که همون موقع با رادیو کرده بود عنوان میکنه که ما سایز گروه رو کم کردیم چون تو کار هارمونی بسیار ضعیفیم و بهتر جلوی غربی‌ها آبرومون رو نبریم. در واقع می‌خواسته بگه که وقتی همه گروه یه نوت رو می‌زنن، بی خودی تعداد نوازنده‌ها رو زیاد نکنیم.
این گروه رو از نظر ما به اصطلاح تشکیل دادیم و دورم هستیم چون در خارج از ایران بهترین شکل ارائه موسیقی این به این شکله، یعنی کار گروهیه در از ارکستر در سطح تعداد زیاد 10-11 نفره در خارج از ایران کاربردی نداره، نه برای ایرانی ها، برای خارجی ها. اون خارجی ها ارکستر های بزرگ آنچنانی دارن و تنظیم هایی که میکنن، کاری که میکنن از نارمال خیلی ابتدایی و بچگان هست. اینی که اون کار بهتره که ما نکنیم در مقابل خارجی ها. حالا به توی اینجا خب دوست دارن تعداد 10-15 نفر بیان رو صحنه کار بکنن، اما به توی 10-15 نفر چی کار میخوان بکنن؟ همه در آن واحد یه نتو میخوان بزنن یا بایستی تهارمونی بشه، تنظیم بشه، سازبندی بشه که در آن واحد هر سازی داره یک چیزی رو میزنه که در دیم کار زیبا میکنه و ارتباط با هم هست. در این کار ما ضعیفیم، خیلی خیلی ضعیفیم، در مقابل غرب حرفی نداریم بزنیم، به بهتره که ما آبرو خودمون رو جلو نبریم.
چنگی عشقم راه جنون زد، مردم چشمم جامه بخون زد، دلم زبی شکیبی با فسون خود فریبی.
توی تابستون 1369 محمد رضا شجریان به همراه داریوش پیرنیاکان به عنوان نوازنده ستار، جمشید اندلیبی نوازنده نی و مرتضی عیان نوازنده تنبک یه مجموعه کنسرت تو آمریکا برگزار می‌کنن که ازش یک سگانه بیرون میاد. آلبوم‌های پیام نسیم، دل مجنون و سرو چمان که حاصل ضبط کنسرتاش تو دانشگاه‌های هاروارد، لس آنجلس و برکلی بود. این تصنیف بیام زبان یکی از تصنیف‌های آلبوم سرو چمان بود که تو نسخه‌ای که اول به صورت نوار عرضه شد مربوط به اجرای دانشگاه برکلی بود. حالا در ادامه به نسخه‌ای که بعداً به صورت سی‌دی عرضه شد هم یه اشاره‌ای می‌کنیم.
سرو چمان من چرا، سرو چمان من چرا، میل چمن نمی‌کند، همدم گل نمی‌شود، یاد سمن نمی‌کند، یاد سمن نمی‌کند.
تصنیف‌های محمد رضا شجریان رو زیاد نمیشه به صورت تکی گوش کرد و بررسی کرد و باید تو ظرف آلبومش بهش نگاه کرد. یعنی در واقع کل آلبوم حاوی یک پیام خاصه و باید ببینیم که چه مسیری رو توی آلبوم رفته و چه حرفایی زده تا مثلا رسیده به این تصنیف. حرف آلبوم یه جورایی گله و شکایته، اما گله و شکایتش خیلی با آلبوم بیداد فرق داره. اینجا دیگه حدود 10 سال از آلبوم بیداد گذشته و هم شعر خیلی شعر ملایم تریه، همین که آلبوم تو دستگاه ماهوره، دستگاهی که همونطور که تو قسمت 4 پادکست گفتیم دستگاه شادتر و امیدوارتریه و برعکس اکثر دستگاه ایرانی که به گام مینور نزدیکن، اگه نوتای ماهور رو بنویسیم روی گام ماژور میفته. اشعار کل آلبوم هم تقریبا این تم رو داره. آوازی که تو دو تیکه قبل و بعد تصنیف سرو چمان خونده میشه غزلی از سعدی با مطلع نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی، که به دوستان یک دل سر دست برفشانی. توی تصنیف سرو چمان هم همینطور غزلی که از حافظ میخونه، سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند. هر دوی شعرها هم یه گله و شکایتی داره، میگه که چرا یادی از ما نمی کنه کسی، قرارمون این نبود که سراغ ما رو نگیری. آخر آلبوم هم تصنیف بی همزبان رو میخونه و بعدش با تشویق طولانی و حضار دوباره برمیگردن رو سن و دنبالش هم مرغ سحر رو میخونه.
متشکر از همتون، سپاسگزارم. اطاعت.
مرغ سحر نار سر کن.
جالبه که همین اتفاق یه نقطه عطف تو کنسرت های محمد رضا شجریان میشه. داریوش پیرنیاکان توی مصاحبه با هفته‌نامه صدا میگه که رفتیم سن حوزه و قرار بود که بریم و از مرتضی نیداوود دعوت کنیم که کنسرت رو بیاد. سن حوزه و برکلی نزدیکن به هم. ولی میگه که موقعی که رسیدیم سن حوزه، دو روزی بود که مرتضی نیداوود تو 90 سالگی فوت کرده بود. تو کنسرت به احترامش یک دقیقه سکوت کردن و بعد مرغ سحر رو به یاد مرتضی نی داوود اجرا میکنن. تو نسخه ویدیویی کنسرت هم این جمله هست که مرغ سحر رو به یاد مرتضی نی داوود اجرا میکنیم که تو نسخه صوتیش حذف شده. و دقیقاً از اینجاست که این مرغ سحر اجرا کردن تای کنسرت های شجریان شروع میشه. و تو کنسرت های بعدی دیگه مردم اونقدر درخواست مرغ سحر رو میدادن که دیگه ایشون هم مرغ سحر رو اجرا کرده و دیگه این رفتن و برگشتن دوباره رو سن دیگه یه جورایی سنت شده از اون به بعد. حالا با اینکه شجریان از اون به بعد کنسرتاشو با مرغ سحر تمام میکنه، این تصنیف رو تو هیچ کدوم از آلبوماش نیاورده. این رو تو سرو چمانی آورده که هم دستگاهش ماهوره و با مرغ سحر هم خونی داره و هم به لحاظ مفهومی به محتوای آلبوم میخوره و قشنگ انگار که ادامه همون حرف آلبومه.
بلبل پر بست ز کنج قفس در آ نغمه آزادی نوع بشر سرا و از نفسی عرصه این خاک تو درام پر شرر کن.
یه چیزو اینجا داخل پرانتز بگم که حرف آلبوم تو نسخه جدیدی که از آلبوم سرو چمان منتشر شده یک کم دستخوش تغییر شده. من همیشه میدونستم که نسخه های نوار و سیدی آلبوم های محمد رضا شجریان یه تغییرات کوچیکی دارن. مثلا آستان جانان بین تیکه بیات ترک و بیات کرد یه تکنوازی سنتور داره که تو سیدی هست ولی تو نوار انگار جا نشده. یا مثلا یکی از قطع ضربی های بیداد تو سیدی جا نشده چون نوارش 90 دقیقه‌ای بود. ولی تو آلبوم سرو چمان چیزی که تو سیدی منتشر شده کلن یه چیز دیگه است. مرغ سحر که کلن از آخر آلبوم حذف شده، اجرای برکلی نیست و اجرای کارسرو هست. شعری که محمد رضا شجریان تو آواز میخونه عوض شده، یهو وسطش میره تو افشاری تصنیف کیشر ترنگیزد رو میخونه. خلاصه که اصلا معلوم نیست که چرا این تغییرات تو آلبوم داده شده و اگه گوشتون به اون نسخه نوارش عادت کرده باشه احتمالاً زیاد با این نسخه ارتباط برقرار نکنید.
نوبهار است، گل به بار است، ابر چشمم ژاله بار است، این قفس چون دلم تنگ و تار است. شعله فکن در قفس ای آه آتشین، دست طبیعت گل عمر مرا مچین، جان به عاشق نگه ای تازه گل از این بیشتر کن، بیشتر کن، بیشتر کن، مرغ بیدل شرح هجران مختصر، مختصر کن.
همونطور که گفتیم تصنیف بی همزبان در دستگاه ماهوره که دستگاه شاد و امید بخشیه. در عوض شعری که تو این تصنیف استفاده شده شعر بسیار غمگین و ناامیدیه و همین پارادوکسه که باعث شده این تصنیف یک حس منحصر به فردی پیدا کنه و به یکی از محبوب ترین ساخته های شجریان تبدیل بشه. حسی که این کار برای من پیدا کرده اینه که انگار که صحبت‌های یک پیر دنیا دیده است. خیلی آرومه و زیاد هیجان توش نداره. جوری که داره صحبت می‌کنه انگار داره اینو میگه که درسته که اوضاع داغونه ولی دیگه گریه و زاری و داد و بیداد و اینا نداره. همینه که هست. خودش هم آب پاکی و میرزه رو دستمون. میگه که هیچ امیدی ندارم که اصلا هیچ تغییری ایجاد بشه.
هر دمی چونه از دل نالان شکمه ها داره. روی دل هر شب تا سهرگاهان با خدا داره.
آهنگ از نوت خیلی بم شروع میشه و با یه ریتم بسیار آروم. همینجوری که کار جلو میره هم نوت‌ها به تدریج بالاتر میرن، هم ریتم یکم تندتر میشه و ستار و نی هم باهاش شروع به همراهی میکنن، تا جایی که دیگه آهنگ رو ریتم میفته و تنبک هم شروع به همراهی میکنه.
لحظه های عمر بی سامان می رود سنگین، عشق خون آلود ام دامان می کند رنگی.
همینجوری که تو کار جلو میریم آهنگم از بم به زیر میره و دیگه تو شکایت اصلی آهنگ به اوج میرسه و اینجاست که وارد گوشه دلکش میشه و بعد از اون دوباره فرود میاد به ماهور و آهنگو تمام میکنه. گوشه دلکش گوشه مهمی تو دستگاه ماهوره و در واقع دروازه ورود به دستگاه شوره. تو اکثر کارهای ماهور، تو تصنیف ها، پیش درآمدها، میبینیم که تو اوج میرن گوشه دلکش و بعد دوباره فرود میان به ماهور. اگه شناخت موسیقی دستگاهی ایران محمد رضا لطفی رو گوش داده باشید، تو اون عنوان میکنه که شور مادر دستگاه های ایرانیه و به طور کامل دلیلش رو توضیح میده. نه تنها آوازهای بیات ترک، بیات کرد، افشاری، ابو عطا، دشتی همه زیر مجموعه های دستگاه شور به حساب میان، بلکه همه دستگاه ها یه راهی دارن که بیان توی شور و برگردن. تو دستگاه ماهور این امکان از طریق گوشه دلکش فراهم شده. تو گوشه دلکش اگه نوتاشو بنویسیم می‌بینیم که از گام ماژور فاصله گرفتیم. یعنی اگه ماهور دو اجرا کنیم که با دو ماژور منطبقه و همه نوت‌ها توش بکارن، تو دلکش دیگه همه نوت‌ها بکار نیستن و مثلا لا به لا کرون و سی به مول تبدیل میشه. به خاطر همینه که این اوج به لحاظ حسی با بقیه تصنیف فرق داره. مثلا همین تصنیف مرغ سحر که جلوتر بحثشو کردیم و در نظر بگیرید. تصنیف تو دستگاه ماهوره و اوجش تو دلکشه. اگه دقت کنید تیکه نوبهار است، به لحاظ حسی خیلی با بقیه تصنیف فرق داره. مخصوصا اون تیکه شعله فکن بر قفسه آه آتشین، دست طبیعت گل عمر مرا مچین. قشنگ یه شوری داره تو خودش. همه اینا رو میخونه، بعد اون تیکهی که میگه جانه به عاشق نگهه تازه گل عزین، همین تیکه، همین عزین، اینجا فرود میاد تو ماهور. اینجا دیگه نوت لا کرون به لا تبدیل میشه، نوتا دوباره به کار میشن، دوباره حس قطعه میبینیم که برمیگرده سر جاش. یا مثلا تو تصنیف زمن نگارم باز اوجش دلکشه، اون تیکه امان از این عشق، و بعدش که میخونه همه سیاهی همه تباهی، دوباره فرود میاد به ماهور و حسش دوباره عوض میشه. امان از این عشق عزیز من، اخفه امان از این عشق،
امان از این عشق عزیز من فقان از این عشق امان از این عشق عزیز من فقان از این عشق که دایر خونه جگر ندارد که دایر خونه جگر ندارد عزیزم همه تباهی مگر شب ما عزیزم سحر ندارد.
حالا دقیقا همین اوج دلکش و فرود رو دوباره تو تصنیف بی همزبان هم داریم. یه جورایی این تصنیف بی همزبان مثل صحبت کردن دو نفر با هم توی یه خلوته، انگار که به کسی بگی که بیا یه دقیقه بشین صحبت کنیم و با لحن خیلی آروم شروع به گله و شکایت کنی. خودمونم دیدیم دیگه، بعضی وقتا آدم با اینکه دلش خیلی پره ولی برای اینکه اثر بخشی حرفاشو زیادتر کنه شروع میکنه با یه لحن خیلی آروم حرفاشو زدن و بعد که دل شنونده رو به دست آورد و از اثرگذاری حرفش مطمئن شد کم کم صداشو بالا میبره و گله اصلیش رو مطرح میکنه. اینجا هم خیلی پایین حرفشو شروع میکنه و گلهشو با این شروع میکنه که چه زمونه ایه، در واقع چه سکوت سرد زمانیه، نه امیدی نه همزبانی، اینا رو میگه ولی تو اوج کار دیگه حرف اصلیش رو میزنه. میگه بابا عمرمون به حسرت سر شد، روزگارمون به سر شد. اینا رو دیگه تو اوج کار میگه که به دلیل گوشه دلکش و خارج شدن از نوت‌های بکار فضای تندتری هم داره. بعدم که دیگه حرفش تمام میشه خودش هم میگه من که میدونم اینا اثر نداره، چه امید الکی من دارم.
وح که به حسرت عمر گرامی سر شد، همچو شرار از دل آذر بر شد و خاک سر شد، یک نفس زد و هدر شد. نفس زد و هدر شد، روزگار من به سر شد. چنگی عشقم راه جنون زد، مردم چشمم جامه به خون زد. دلم زبی شکیبی با فسون خود فریبی.
محمد رضا شجریان این تصنیف رو چند بار دیگه هم اجرا کرده، مثلا همون سالها با ارکستر سازهای ملی تو چهل ستون اصفهان و یا اجرا همین اواخر با گروه شهناز تو دبی که جز آخرین کنسرت هایی بود که دادن، که هر دوشون همراه یک گروه سازی بزرگه. این تصنیف همیشه برای من اینجوری بوده که ناله های یه نفره که داره تو تنهایی خودش این گله و شکایت رو میگه و به نظرم این تصنیف خیلی تو اون گروه خلوت جواب داده، به خصوص به ساز ستار خیلی میخوره. یعنی در واقع اون بی همزبان آلبوم سر به چمان، به خصوص اجرای نسخه نوارش خیلی بیشتر به دل من میچسبه. چون اسم من اینجوریه که وقتی تعداد زیادی ساز دارن خواننده رو همراهی میکنن، یه جورایی انگار تنهایی قطعه رو گرفته و مثل اینکه یه جماعتی دارن تو این حرف همراهیش میکنن، که برای من اون حس گفتگو و گله و شکایت دو نفری توی یه خلوت رو دیگه نداره. یه ذره به نظر من تصنیف شادتر شده، که باز به حال و هوای این تصنیف زیاد نمیخوره. در پایان این قسمت هم مثل همیشه تشکر میکنم از خواهر عزیزم میترا دوستی که برای هر قسمت کلی وقت میذاره و یه کاور قشنگ طراحی میکنه. صحبتهای محمد رضا شجریان که تو متن پادکست پخش شد مربوط بود به مصاحبه ایشون با رادیو تهران تو اواسط دهه 80 شمسی، که من تو متن اشتباهی گفتم همون سالها. اینم بگم که نسخه صوتی این مصاحبه رو از سایت گفتگوی هارمونیک پیدا کردم. و در آخر این قسمت رو میخوام به طور اختصاصی به همسرم هدا تقدیم کنم. اول به خاطر اینکه این تصنیف رو خیلی دوست داره، و بعد هم به خاطر همه حمایتاش از پادکست، که اگه این حمایت‌ها نبود پادکست کرونی هم نبود. همین دیگه، مرسی از همه مهربونیاتون تو شبکه‌های مجازی و ممنون که با یک اپیزود دیگه از پادکست کرون همراه ما بودید. پادکست کرون کاری از بردیا دوستی از یکی از دهات آمریکا.
به سکوت سرد زمان، به خزان زرد زمان، نه زمان را در کسی، نه کسی را
بلا. هنر ما و اصالت آواز ما و اصالت موسیقی ما در بداهه خوانی و بداهه نوازی است. در تمام هنر، اعتبار هنر ما در این بداهه است، خلاقیت لحظه‌ای. اگر ما بتونیم کاری بکنیم که جوان‌ها تشویق بشن، آواز رو پیگیر بشن، ردیف‌ها رو کار بکنن، یه مقداری بپردازن به این بخش، همه سراغ تصنیف و این چیزا نرن. تصنیف هم به جاش مصرف بکنن، بکنن، اما همه چیز نشه تصنیف. یعنی یه خواننده فقط در گروه اینه که بگرده بینه آهنگساز پیدا بکنی که بهش آهنگ بسازن بخونه، خودش هیچ کاره هست. پس من به این نتیجه رسیدم در طول سالیانی که دارم کنسرت میدم در خارج از ایران، و شد دیگه من بیشترین تجربه رو من دارم در کنسرت ها، به این نتیجه رسیدم که دو تا نوازنده قدر که با هم دیگه هم نوازی میکنن و جواب سوال با هم دیگه میدن، این برای خارجی ها خیلی دلنشین تره و خیلی جالبه. برخود یک تنبک هم باشه که باید من دارید ها کمک بکنه و یک خواننده. یعنی این شکل چهار نفره به عقیده من کامل ترینه. شرافت باشه چند و پنج قراشه زیاده، و این شکل چانفه در تجربیت که من به دست آوردم بهترین شکل داره ارائه موسیقی ما به ما، که همون بداه نوازی بداه خانی و بعد زن سال جواب دوتا نوازنده، خانده نوازنده، تنبک رد نوازنده و فیر رو. این برای خارج خیلی جالبه و من سعی میکنم که خارج از کشورمون و برنامه خارج کشورمون رو اینجوری بریم، چون ما تعداد زیاد هم رفتن، مخارج سفر خیلی بالاست، هزینه بالاست و مشکلات زیادی ما خواهیم داشت، و ما هر چی که بتونیم که بهتر تر باشیم بهتر. موسیقی
سازیم.